بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو مطلب باقی مونده تا این بحث تمام بشود. مطلب اول، تعارضی که بین سه روایت که روایت های محمد ابن مسلم و غیره که حضرت فرمود که شماره ها را بیارید، 12 و 13 و 14 بیارید. شماره های حدیث شماره های 12، 13، 14. اولی محمد ابن قیس، دومی هم محمد ابن قیس، سومی عرض کردم از محمد ابن مسلم. این سه روایت دلالت دارد بر این که اگر کسی شرط کند بر این که حق ندارد زن دیگر بگیرد یا تسری کند، اگر اینها را کرد فانت طالق. حضرت فرمود که این شرطها اثر ندارد و زن هم مطلقه نیست. مراقبه فرمایید صفحه 293. از نو بخونیم. روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال قضى علي في رجل تزوج امرأة وشرط لها إنه تزوج عليها امرأة أو حجرها در همخابگی أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها. این سه روایت مضمونش یکیه. در مقابل این سه روایت دو روایت داریم که می‌فرماید که نخیر، عرض کردم بیارید این دو روایت را که امروزه، البته سه روایت، اما ما دوتا را می‌خونیم. بله، من چشمم نمیبینه. شماره ریزه. بله، مراجعه بفرمایید صفحه 301. عرض کردم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، صفحه 301. سأل ابا عبدالله عن رجل قال لغلامه اعتقتك على ان ازوجك جاريتي هذه فان نكحت عليها او تسريت فعليك 100 دينار فاعتقه على ذلك. افاعتقه على ذلك؟ بلي. فاعتقه على ذلك فنكه او تسرى عليه 100 دينار ويجوز شرطه؟ قال يجوز عليه شرطه. این دو روایت هر سومی باشد. این دو روایت، یکی محمد، یکی عبدالرحمن، دیگری هم محمد ابن قیس، درست مقابل اون سه روایت هستند. اون سه روایت میگد هیچ، این میگد نه، شرطش قابل عمله، حتی اگر صدقه هم مؤجل کرده است باید صدقه را بپردازد. سرواگر کدام صفحه بود؟ سرواگر کدام صفحه بود؟ نه نه، این در 301 عرض کردم خدمت کن که 301 اون صفحه چند بود؟ 293. ملاحظه بفرمایید، اون سه روایت میگم اصلا شرط الله قبل شرط کن، این شرط شما بی خود بی خود، ولی این روایت دو روایت میگم نه، شرط شرط حسابیه، حتی اگر خلاف کند باید صدقه را بدهد. که رقم جمع کنیم، بعد از دقتی که من کرده ام جمع از نظر من اینه، اون سه روایتی که در صفحه 293 خواندید میگد بی خود است. اصرار بر چه دارد؟ شرطها بی خود است یا فأنت طالقش بی خوده؟ حضرت در اون سه روایت نمیگد شرطها بی خوده، میگد این شرطها را کرده که اگر این کار را بکنی تو مطلق هستی، این شرط نتیجه است. طلاق صیغه میخواد، طلاق این است که طرف بگد انت طالب، با گفتن این که اگر زن گرفتی یا متارکه کردی یا تسری کردی توی زن خود به خود مطلق هستی، این باطله. این منافاتی با این دو روایت نداریم، در این دو روایت مسئله طلاق مطرح نیست، در این دو روایت این مسئله مطرح است که اگر شرط کرد باید صدقه بدهد. این که میگم صفحه 293 را به خاطر بسپارید، برید سر روایاتش، بیارید اون سفر را 293، بیارید روایات، روایات نظرش به مسئله شروط نیست، نظرش به تالیه اون شروطه. میگه شرط الله قبل شرط کم، عرض برم شرط الله کدومه؟ شرط الله این است که الطلاق بید من اخذ بالساق، و این گفتن این که اگر این کار کردی تو مطلقه هستی، این باطله، لأنه من قبیل شرط نتیجه، خود به خود حاصل نمی شود، حتما صیغه می خواهد. چند روز قبل عرض کردم امور اعتباری علا قسمین، یه امر اعتباری داریم که برای خودش صیغه خاص می خواهد، مثل طلاق، مثل نسل، یه چیزهایی داریم که صیغه خاصی نمی خواهد، مثل شرط فکر. در اون سه روایت که حضرت میگد شرط الله قبل شرط کم، نظرش به نه تسریه، نه به تزوجه و نه به هجره، نظرش به انت طالقه، میگم باطله. این دو روایت نمیگد بر این که عرض برم که شرطها، این دو روایت میگد که باید عتق کنی، شرط کارش نداره. بنابراین مسب به این دو دست روایات مختلفه. دسته اول مسبش ابطال طلاق است که طلاق خود به خود واقع بشود، خودکار. میگه طلاق خودکار نیست، حتما باید صیغه طلاق بخوانی. این دو روایت میگه اگر این شرط کردی، خلاف شرط کردی، باید صدقه را بدهی. بنابراین تعارض بین روایات نیست. البته بزرگان در مکاسب، در حواشی نظرهایی دارن، ولی من نظرهای اونها را نقل نکردم، خواستم تا حدی خلاصه گویی کنیم، زمان کمه. آقایان ببینید که در حوزه ایام تعطیلی را اصل تعطیل تحصیل برعکس توجه فرمودید، ولذا من به همین اکتفا کردم. چند دوره من این مسئله را بحث کردم که اینجا رسیدم که اون سه روایت نظرش به بطلان طلاقه، این روایات نظرش بطلان طلاق نیست، نظرش این است که این سه تا شرط صحیحه، قایت ما فی الباب باید صدقه بدهد. بنابراین شروط نه در اولی مطرحه و نه در دومی. در اولی مطرح انتطالق ماتله، در دومی میگد باید صدقه را بپردازد. بله، یه روایت سوم داریم، روایت و مسلم. این ظاهراً روایت زراره است، تصحیح کنید. سوم روایت زراره. این روایت با این دو روایت یک نوع تعارضه. عرض کردم خدمتون که بله، حمران ابن اعین، آقایان در رجال خوندید، حمران ابن اعین برادر زراره است. بیت زراره، فرزندان اعین همگی پروانوار گرد وجود امام باقر صادق گشتند. اعین فرزندانی دارد، حمران، یکی هم بکیر، یکی هم زراره. حمران یه دختری دارد، اون را زریس نامی تزویج کرده، اما موقع تزویج زنه سختگیری کرده که اگر برید زن بگیری حتما باید اموالتون چه بشود، حج بروید فلا. منم اگر بعد از مردن تو رفتم چنین کاری کردم، من هم اموالم چنین و فلا. زنه یک زن خیلی کارآمدی بوده، هم دست شوهر را بسته هم دست خودش. آمدن خدمت امام صادق، یبن رسول الله، حمران دخترش را عرض کردم زریس گرفته، چنین شرایطی را کرده. حضرت بفرماید که حمران گردن ما حق داره، اما این مقام حمران سبب نمی شود که من حق را نکرم. حالا ببینیم کدام را میخواد حضرت باطل کنه. ملاحظه بفرمایید، روایت مسلم بکنه زراره، این وریسن کانت تحته بنت حمران، تحته خبر مقدم بنت اسم، فجعل لها ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ابدا في حياتها ولا بعد موتها. اون هم الا ان جعلت له هیه ان لا تتزوج بعده ابدا، و جعل علیهما من الحج والحج والبطن و کل ما و کل مال لهما فی المساکین کی ان لم یفی کل واحد منهما لصاحبه. مرده بدد زن بگیرد تسری کند، یا بعد از مرگ مرد زنه برود با کسی دیگر ازدواج کنه. ثم انه اتا ابا عبد الله فذكر ذلك له فقال ان لابنت حمران لحقا، چرا يحفظ الرجل، قال رسول الله يحفظ الرجل في ولده، چون حمران این بیت گردن امام صادق حق دارن، به این معنا مراقب بودن، شاگردش بودن احادیثش را. ان لامرأت ان لابنت حمران لحقا ولكن ولن يحمل نازالك على ان لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسرى فان ذلك ليس بشيء وليس عليك ولا عليها وليس الذي صنعتما على شيء. حضرت در این روایت تسری را اجازه داده. در واقع از مجوزهای تسریه. اما اونی که مخالف است با این دو روایت همین صفحه مخالفت داره. اون کدوم؟ در اون دو روایت گفت حتما باید بروند صدقه مالی را بپردازند. حضرت بفرماید در اینجا پرداخت صدقه لازم نیست. این روایت با اون دو روایت در صدقه تعارض دارند. حالا کدام را مقدم کنیم؟ اون دوتا ظاهراً مقدمه. وقتی شرط صحیح شد قهرن جزا هم صحیحه. این روایت را باید حمل بر یه معنایی بکنیم، حالا من موفق نشدم رفع تعارض کنم بین این روایت و این دو، این خیلی برای ما مطرح نیست. اونی که برای ما مطرح بود همان روایات ثلاثه ای که در صفحه 193 و دو روایتی که در این صفحه هست ما حل کردیم. گفتم اون دو روایت نمیگد بر این که این شروط باطله، میگد طلاقتون باطله. این دو روایت هم عرض کردم خدمت کار با شروط نداره، فقط میگد باید صدقه بدید. بنابراین دو روایت اینجا با سه روایت اونجا هماهنگن. چرا؟ هر پنجتا میگم شروط نافذه، هم اون پنجتای اول، ستای اول، این دوتا ستای اول انگوش روی شروط نمیگذارد، انگوش روی تلا. این دو روایت هم که میگن شروط صحیحه باید جریمه را بده، فقط مشکلی که میماند روایت زراره است که این حتی میگد پرداخت اون جریمه هم لازم نیست. این را خود شما حد کنید انشاءالله. بله عرض کنم دیگه، باید این روایت را یه نوع عرض کنم خدمت که توجیه کرد. حالا این روایت آخر را روش کار کنید. گفتیم بقیه کلام فی مقامه. چه فرمودی؟ آخری را میفرمایی؟ آخری که عرض کردم جامع، آخری کار ندارد. آخری هم شروط را تجویز میکند و هم بگه صدقه نیست. فقط اختلاف در صدقه است. این روایت با دو روایت قبلی اختلافش در لبره باز کن، اختلافش در ببین لبره بسته، چون علیهشه بعده میگه. این روایت اخیر با دو روایت قبلی اختلافش در صدقه است. حالا صدقه واجب باشد یا واجب نباشد مهم نیست، مهم ما این بود که اون ستارا با این دوتا رفع تناقض کنیم. ببینید مکاسب چه کرده، سید چه کرده. اونی که من جمع میکنم روی یک نوع مطالعه دقیق در این دو روایات، اون سه روایت انگوش روی شرط نگذاشته، انگوش روی طلاق گذاشته. این دو روایت هم که میگه شرط جایزه، فقط باید صدقه بدهد. بنابراین هر پنج روایت اینها را جایز میدونم. خدا رحمت کند آقای محقق زنجانی، مرحوم آیت الله قومی را، حاجی حسین قومی، شماها ندیدید. ایشون عرض کردم خیلی دختر داشت، هر موقع دخترش را تزویج میکرد میگفت فلانی اگر این دختر من بچه آورد تا 20 سال نباید زن دیگر بگیرد، اگر بچه نیاورد سر 10 سال میتونه زن بگیری. مرد عظیمی بود و مرد بزرگوار. بنابراین تمام فکر و ذکر من این بود که تعارضها را برداشتیم. اون ستا با این دوتا هیچ نوع تعارضی ندارن. این آخری که جامان آقا اون را پیراهن عثمان کرده، این فقط از نظر صدقه هست که جامانده. فعلا برای ما مطرح نیست که صدقه واجب یا غیر واجب. حالا هم بفرمایید، من دیگه اخیری را فعلا نتونستم حل کنم، شما حل کردید و بخواه. بقیه کلام فی امر آخر. عرض کردیم یجب الکلام فی موقعه. اول مهم این بود که این تعارض را برداریم. المقام الثانی کلام شیخ انصاری. کلام شیخ انصاری مربوط است به درس دیروز، مربوط به درس امروز نیست. کلام شیخ انصاری راجع به مباهات. اشکال ما در مباه چه بود؟ اشکال ما در مباح که بود؟ عرض کردیم که اگر حضرت می‌فرماید حرم حلالاً، اگر این باشد تمام شروط باید باطل بشود. چرا؟ چون تمام شروط جایزن. بعد از آنی که ما عقد کردیم، شرط کردیم، از حالت جواز در میاد، واجب میشود. این اشکال ما. چرانم ما جواب دادیم؟ چرانم جواب دادیم؟ گفتیم دو جوره. گاهی مباح را شرط میکند، وارد میشود در سلطان الله تشریع، حکم را میخواد عوض کنه، اون باطله. اما اگر نه، حکم خدا را نمیخواد عوض کند، میگد حکم خدا تغییره، شما این جانب را بگیرید، این استفاده کنید، این اشکالی ندارید. بنابراین تمام مباحات اگر شرط کنیم، حلالی را حرام نکردیم، در حکم خدا تصرف نکردیم، در فعل این آدم تصرف کردیم. شیخ انصاری جواب دیگر میگه، یک صفحه در مکاسب با کم و زیادش میفرماید که احکام شرع علا قسمین. پارش دارید کلام شیخ را میگه که احکام شرع علا قسمین. گاهی شرع حکمش اونچنان قرص است که با تواری و عوارض عوض نمی شود. دلم میخواست صحبت نکنه، دلم میخواست صحبت نکنه. ریز و درشت را که نمیگیم، اصاره را میگیم، بقیه را خودت نگاه کنی، توجه کردی؟ بله. عرض کنم خدمتتون که شما چرا موقع حرف زدن عرض کردم ترمز میکند انسان، حواست باشه. همه ریز و درشت ورقه را که نمیگیم، بقیه را نگاه کنی. عرض کنم خدمتتون که شیخ انصاری میفرماید احکام خدا علا قسمه. یه احکامی داریم که با عناوین ثانویه و تواری عوض نمیشود، مثل محرمات و واجبات. محرمات و واجبات با عوارض و تواری عوض نمیشه. شرط عوضش نمیکنه، یمین عوضش نمیکنه، عهد عوضش نمیکنه. زنا که حرام است، نماز که واجب است، هزاران یمن بیاید، هزاران قسم بخوری، نذر کنی، عهد کنی، این احکام عوض نمیشه. سنبهش پرزور است. اما مگر در دو حالت، یا ازاکان ضرریان او حرجیان، این دوتا رو بز کنار، در بقیه قرص هست. اما یه احکامی داریم نه، سنبهش پرزور نیست، فی حد نفسه حلاله، اما ممکن است با تواری و عوارض حکمش عوض شود. وذالکه کل مباحات و المستحبات و المکروهات. بنابراین حرم حلالا نشد. چرا؟ ماهیت احکام دو جوره. یه ماهیت احکامی داریم که اصلا دیگرگونی با عناوین ثانویه غیر از ضرر و حرج دیگرگونی نمیپذیرد. اما یه احکامی داریم که نه، باطنش شله، با عناوین ثانویه عوض میشه، کل یمین و نذر و شرط و صد. مباحات و مستحبات و مکروهات از این قبیل. این کلام شیخه. من کلام شیخ را توضیح بیشتری میدهم. آقا جون بعدم تو خانه نگاه میکنی، حالا که من میگم لطف کنی، دقت کنی، بعدن انشاءالله ببینی. من کلام شیخ را توضیح میدهم. آقایان در علم اصول خونده این الاطلاق اما افرادیون و اما اطلاقیون. احوالیون یک اطلاق افرادی داریم، اعتب رقبتن، هر رقبه ای میخواد باشه اطلاق افرادی، تمام رقبه ها را میگیره. یک اطلاق احوالی دارد، سواء اکانت مؤمنتن او کافرتن، اسود، ابیض، ایرانی، عراقی، اینا میگن اطلاق احوالی. ازا علم تهازا جواب به من بگید، شیخ معتقد است که کدام قسم هم اطلاق افرادی دارد هم اطلاق احوالی؟ کدام قسم؟ کدام قسم؟ کدام قسم؟ آی احمد کدام قسم؟ احسن، محرمات و واجبات. اینا را شنیدم، مال شما را نشنیدم. محرمات و واجبات هم اطلاق افرادی دارد هم اطلاق احوالی. از سرقت حرام سواء اکانت بالیمین او بالعهد او بالشرط، از صلات واجبت سواء اکان بالیمین على ترک بالیمین على الفعل. بنابر المحرمات هم اطلاق افرادی دارد هم اطلاق احوالی. اما مستحبات سبهش شده فقط اطلاق افرادی دارد، اما اطلاق احوالی ندارد. ممکنه همین مباح با شرط واجب بشود، با یمین واجب بشود، با عهد واجب بشود. چرا؟ اطلاق احوالی نداره. پس کلام شیخ به این برگشت که محرمات واجبات هم اطلاق افرادی دارد هم اطلاق احوالی، با عناوین عوض نمیشه. اما این فقط اطلاق افرادی دارد، اطلاق احوالی ندارد، با عناوین عوض میشه. این کلام شیخه. یه دو بیان فرض کردیم. بیان اول متن مکاسبه. بیان اول متن مکاسبه که اولی بی عرض کردم بی ما هو هو است، سواء کان مقرونا به صلح و یمین و العهد. دومی نه، ازا کان مجردن و الا اگر مقارن باشد حکمش عوض میشه. مجرد و مقارن. بیانی که من کردم اون این است که شیخ معتقد است واجبات و محرمات هم اطلاق افرادی و احوالی دارد ولی عوض نمیشه. اما اینها فقط اطلاق افرادی دارد، احوالی نداره، ولی با این عناوین ثلاثه عوض میشه. جدا از علیه یک کلمه را من بگم، ببینید شما میتونید معنا کنید. الاطلاق رفع القیود لال جمع بین القیود. این عبارت حفظ کردی؟ الاطلاق رفع القیود لال جمع بین القیود. جناب شیخ اطلاق معنایش نیست که سرقت حرام است سواء اکانت شرکن عهدن یمینن، چون معنی اطلاق این نیست که تمام قیود را بیاری. این غلط است که میگن اعتر لغبتن سواء اکانت مؤمنتن ام کافرتن، ایرانیان، عراقیان، بیزا، سودا. این غلطه. اطلاق جمع بین قیود نیست بلکه رفض قیود. پس اطلاق کدومه؟ ما وقع تحت دائره اجازه بل ارزم باخر برسه. ما اطلاق چیه؟ اطلاق چیه؟ ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع. توجه نکرد، توجه نکرد. آقای محقق زندانی اول عرض بنده را برس، اول عرض بنده را برس، بعدا دستور بده. من اطلاق را چرا من معنا میکنم؟ ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع، رغبه تمام الموضوع. نه اینکه رغبه سواء اکانت کذا ام لم تکن کذا. کسانی که اطلاق را چنین معنا میکنن اطلاق را به معنی جمع القیود میگیرند و حال اینکه اطلاق رفض القیود. اطلاق را چطوری معنا کنیم؟ ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع، رغب تمام الموضوع. بنابراین بطل قوله که میگن محرمات حرام است، سواء اون که قسم بر فعلش بخوری یا بر ترکش. زنا حرام است، سواء اون صلح کنی بر فعلش یا بر ترکش. عرض کنم خدمتتون که نماز واجب است، سواء اون قسم بخوری بر ترکش یا فعلش. اطلاق به معنای تسویه بین الحدود و القیود نیست، اطلاق به معنای رفض القیوده. حالا بفرمایید. چه فرق می‌دهد؟ نه، رفض القیود نیست. اینجور که شما می‌فرمایید جمع قیوده. ولذا این عبارت اتو کشیده را گفتم که حفظ کنید. بعضی عبارت ها داریم اتو کشیده. الاطلاق رفض القیود، لل جمع بین القیود. غالبا در معالم، در قوانین، در قالب تقریرات اطلاق را چنین معنا میکنند، از جمع و بین القیود. و حال اینکه اطلاق رهایی از قید است، نه جمع کردن تمام قیود. بنابراین بیان ایشون، بیانی که من از ایشون کردم، کافی نیست. برگردیم به همان جواب ما، بگیم محللات و مستحبات و مکروهات الا قسمه. التدخل فی سلطان الله اون حرامه، اما اگر تدخل در سلطان الله نباشد، تشریع نکنی، بگی طرف تو که مخیری این طرف را انتخاب کن، اشکالی نداری. تم بر کلام و فی هذه القاعده، این قاعده تمام شد. کدوم قاعده؟ کل شرط خالف کتاب الله و سنت رسوله فهو مردود. خب من اطلاق را چنین معنا نکردم، اگر کردم اشتباهی. من الان 40 سال است که اطلاق را چنین معنا میکنم، حتی این عبارت اتو کشیده را هم درست کردم. الاطلاق رفض القیود، در جمع بین القیود. خب انشاءالله.